ولی خب در همه دنیایی هستش که گاهن شما از بهترین برندهای دنیا میبینید مثلا ممکنه یه وقتی یک مشکل گزارش بشه، این به معنای یک روتین نیستش و به صورت کل بالای 99% کنترل محصولاتی که تحت کنترل هستن پروانه دارن
بله همینطوره. به هر حال تلاش بر این هست که هم خود تولید کننده برای اینکه حفظ نام تجاریش رو داشته باشه و اعتبارش رو و همینطور ناظرین ما در بخشی که متولی امر هستن هم تلاششون این هست که محصول کیفی به دست مصرف کننده برسه. خب به هر حال یه شاخص هم همین بحث صادرات، وقتی امکان صادرات بر محصولی هم هست اطمینان بیشتری هم مشتری پیدا می‌کنه. به هر حال گفتنی در این زمینه خیلی زیاد آقای دکتر مفید. من خیلی سپاسگزارم که شما فرصت گذاشتید، برای شنوندگان عزیز ما و از توفیقات صنعت لبنیات برای ما گفتید. ما دوست داریم که بیشتر از لبنیات بگیم که سر مصرفمون هم بهتر بشه. امیدوارم سیاست گذاری ها هم به شکلی باشه که مقشار کم توان ما هم بتونن بهره مند بشن از این اقلام غذایی پر ارزش. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما.
ممنون و متشکرم. خوشحالم از شما و شنوندگانتون.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
بریم سراغ مجموعه صنایع غذاییمون و انجمن صنایع غذایی. حالا میتونیم یک برایندی از تمام صنعت رو به خدمتون عرض بکنیم. آقای دکتر محمد رضا شافعی‌نیا دبیر این انجمن در حال حاضر همراه تلفنی ما هستن و با ایشون هم وارد گفتگو میشیم. آقای دکتر شافعی‌نیا سلام به شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و همچنین شما دستندرکاران پرتلاش و زحمت کش این مجلس.
خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، همراهی شما رو داریم. میخوایم که از توفیقات صنعت بر ما بفرمایید. البته در مورد صنعت لبنیات بخش ابتدایی برنامه با آقایتون مفید گفتگوی داشتیم که خوب شنیدنی بود، راجع به تنوع تولید، حجم صادرات، مقاصد صادراتی، حتی شیوه نظارتی متولیان امر و ناظرین امر بر نحوه عملکرد صنعت. برای ما بفرمایید اصولا صنایع غذایی ما چقدر تنوع داره؟ حالا مشتریان بازار تا حدودی باخبرن، اما شما برای ما میتونید بگید ما کجاها نقاط قوت بیشتری داریم و همینطور وضعیت صادراتمون چگونه است؟ از توفیقات و دستاوردها برای ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه میخوام گرامی بداریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو و تبریک عرض کنیم هفته دولت رو خدمت همه دولت مردانی که زحمت میکشن تا انشاءالله غذای مردم به شیوه مناسبی تأمین بشه. همجور که استحضار دارید، صنعت غذا با همت و تلاش صاحبان صنایع در بخش خصوصی همگام با توسعه آخرین تکنولوژی هایی که در دنیا هست، در کشور ما هم داره انجام میشه. بنابراین این صنعت از نظر پیشرفت و توسعه مراحل زیادی رو گذرانده و پیشرفت‌های خوبی داشته. از طرف امنیت غذایی هم که یکی از اهداف مهم هر کشور هست، در بحث صنعت غذا نهفته است، چرا که امنیت غذایی از جنبه‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیره. در حال حاضر امنیت غذایی رو از دو منظر مورد توجه قرار می‌دن، یکی از منظر تأمین نیازهای داخلی که تقریبا غذا 1/3 اقتصاد خانوار را یا بیشتر رو با خودش یدک میکشه، بنابراین نقش مهمی در امنیت غذایی داره. دوم از منظر صادرات هست که باز از نظر اقتصادی خب صادرات برای هر کشوری به خصوص برای کشور ما میتونه اثرات مثبتی رو داشته باشه از منظر امنیت اقتصادی. صنعت غذا هم با توجه به اینکه صادرات بسیار خوبی داشته و تولیدات اونها هم به خیلی از کشورها صادر میشه، توفیقات خوبی داشته. اما از منظر امنیت غذایی و باید اعلام کنیم که کمیت، کیفیت و سلامت غذا باید مد نظر قرار بگیره. امنیت غذا یک مجموعه، یک پکیجی است که شامل مواردی که عرض کردم هست. کمیت یا همون مقدار غذایی هست که به میزان کافی وجود داره، لکن تأمین اون برای همه وجود داره، منتها ممکنه در شرایط حال حاضر برای اقشار کم درآمد یک مقداری مشکل باشه. کیفیت غذا هست که همون ترکیبات یا مرغوبیت تولیدات هست که همونطوری که عرض کردم کیفیت تولید غذای ما همگام با دنیا توسعه و پیشرفت خوبی داشته که تولید کنندگان با اصالت و با شناسه ما این شاخصه رو دارن. بعد موضوع سلامت غذاست که غذایی که تولید میشه باید از سلامت و بهداشت مناسبی برخوردار باشه که تقریبا در کشور ما این به دلیل نظارت هایی که از ناحیه دستگاه مختلف میشه تقریبا این شاخصه ها رو داره، اما خب ممکن هست به هر جهت توی این غذایی که هست یک مقدار مشکلاتی هم به وجود داشت که این یک چیز طبیعی هست. اما خب صنعت غذا با توجه به این وضعیت یک سری مشکلاتی رو هم داره که بعضی از تصمیماتی که گرفته میشه و همخوانی با موضوع تولید غذا نداره، تولید صنایع غذایی نداره، یک مقداری ممکنه مشکلاتی رو داشته باشه که این تصمیمات هم کمتر شده. امیدواریم که انشاءالله قبل از اینکه این تصمیماتی که منجر به یک سری مشکلات کوچیک در صنعت میشه با دست اندرکاران مطرح بشه و مناسب ترین راه رو اینها به اصطلاح اعلام بکنن که بتونه علاوه بر اینکه این تصمیمات باعث کندی کار و رکود کار نشه باعث توسعه بیشتر هم انجام بشه. همونطور که عرض کردم کنترل از ناحیه مختلف صورت میگیره، هم استاندارد هست و هم بخشی در سلامت غذا، بخشش به وزارت بهداشت هست که این تصمیم، بخشش سازمان دامپزشکی هست و از نظر سلامت و بهداشت غذا تصمیمات مناسب و به اصطلاح نظارت مناسبی انجام میشه.
آقای دکتر اگر که اشاره‌ای بخواییم بفرمایید نسبت به مقایسه که کشور ما با سری کشورهای منطقه همجوار خودمون تقریبا تو حوزه جغرافیای خودمون بخوایم این مقایسه داشته باشیم و شما بخواید یه ارزیابی صنعت غذا رو بفرمایید، یک دقیقه دو دقیقه شاید ما فرصت داشته باشیم، چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، صنعت غذا طیف بسیار گسترده ای هست، همونجوری که به اشاره فرمودیم طیف بسیار گسترده ای هست. ما ده ها تشکل داریم که هر تشکل به اصطلاح صنعت غذا صدها موضوع به اصطلاح غذایی رو در بر میگیره. بنابراین اگر بخوایم با کشورهای همجوار مقایسه بکنیم اصلا صنعت غذای کشورهای همجوار ما همخوانی یا اون نمیتونن رقابتی رو با صنعت غذا داشته باشن، هرچند در بعضی از موارد و به صورت استثنا و تک موردی بعضی از کشورها تونستن یک مقداری پیشرفتی رو داشته باشن، منتها در مجموع عرض بکنم که صنعت غذای ما در حال حاضر نه تنها در منطقه اطراف ما بلکه در منطقه خاورمیانه حرف اول رو میزنه از نظر موضوعات مختلف.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی در این فرصت کوتاه مجالی بود برای اینکه ما بتونیم بخشی از دستورت ها و توفیقاتی رو که تو حوزه تولید صنعت غذا داشتیم مطرح بکنیم. معمولا در همه ایام سال ما سعی میکنیم که برنامه های مختلفی رو چه از نظر شیوه تولید صنایع غذایی، آشنایی بیشتری با تولیدات مختلف، همینطور وضعیت کیفی تولید داشته باشیم، اما فرصتی بود در هفته دولت اشاره‌ای داشته باشیم به پیشرفت‌های صنعت غذا. خیلی سپاسگزارم که شما همین امکان رو فراهم کردید، با ما گفتگو کردید در این باره. برای شما و همه همکارانتون که به حق در حوزه تولید زحمات زیادی می‌کشید توفیق روزافزون آرزومندم و با شما میخوام در این لحظه خداحافظی کنم.
منم تشکر میکنم از شما و همکارانتون و آرزوی اوقات خوبی رو براتون دارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، سعی ما بر این هست که در این هفته بیشتر بگیم از دستاوردها و توفیقات در زمینه‌های مختلف، چه کمی چه کیفی. امید به سلامتی همه شما عزیزان و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما که قلبتون پر از مهر و محبت و امیده. سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
ما ماموریت خودمون میدونستیم که در طول مدت حضورمون در جزیره مجنون آموزش‌های لازم دفاع شخصی در برابر حمله‌های شیمیایی میکروبی رو به افراد بدیم. کار ما این بود، هر روز سنگر به سنگر می‌رفتیم، جلسه آموزشی هم تئوری و هم عملی با ایشون با این افراد داشتیم. سنگرهای مختلف تو جزیره رو ما تقسیم بندی کرده بودیم و در طول 1 هفته به همشون آموزش لازم رو دادیم و ازشون خواستیم که عملیات رو به صورت مصنوعی اجرا بکنن. ظرف 20 ثانیه باید همه ماسکا رو به صورتشون زده باشن و از سنگرها بیرون و پراکنده بشن. این آموزش رو بعد از انجام آموزش‌های تئوری در رابطه با انواع مواد شیمیایی که ممکنه دشمن استفاده کرده باشه و استفاده از آمپول‌های مخصوص مهار کننده و استفاده صحیح از عوامل محافظت شخصی در اون ایام در اون مواقع بهشون آموزش کامل داده شد.
خاطره این سرزمین‌ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین‌ها، این بیابان‌ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسم‌های مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی می‌کنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودن.
از امدادکاران دوران دفاع مقدس از سوی جهاد سنگرسازان بی سنگر اعزام شده بودیم. سال 67 بود، باز طریق جهاد سازندگی استان رفتیم اونجا. بعد از مدتی به ما یه دوره دادن در دسپول، پشت سد دست. اونجا ما یه دوره امدادگیری رو دیدیم و شیمیمره. بعد از مدتی رفتیم برای منطقه ما، میبایست ما شب روشن بشه، ماه بیرون بیاد. میرفتیم در جزیره مجنون، اونجا یه خطوطی را بایستی ما اداست میکردیم تا رزمندگان ما اونجا مستقر بشن. در ابتدای امر ما در دور این هورالعظیم بایستی فانوس های کوچیکی را میذاشتیم که ماشینا منحرف به هورالعظیم نشه.
هوای کبوترهای مهاجری که نامشان از دو کوهه می آید به سرم زده. انگار همین دیروز بود که دل به آسمان دادند و سرخترین قطعه های کربلا را برگزیدند. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطیدید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتون پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رباید و چنین نیز شد.
به نام خداوندی که نامش دوا و ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی که صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. در بخش گزارشی برنامه یاد یاران هستیم. میخواییم با آقای دکتر محمد علی عطاری گفتگو بکنیم. ایشون یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس هستند که قرار خاطرات جنگ و جبهه و کمک به مجروحین رو در این بخش با شما شنوندگان عزیز قسمت بکنن. آقای دکتر عطاری سلام عرض میکنیم خدمت شما.
سلام با عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دکتر لطفا خودتون رو برای شنوندگان محترم و همراهان رادیو سلامت معرفی کنید.
این جانب دکتر محمد علی عطاری، فرزند حسن، متولد شهرستان طبس استان خراسان، مرداد ماه 1335 و فعلا هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم.
بفرمایید چه سالهایی در جبهه و جنگ حضور داشتید؟
من در سال 1359 تا 1367 یعنی تا پایان جنگ به تناوب در مناطق جنگی حضور داشتم و خدمت کردم.
لطفاً خاطرتون رو از بیمارستان صحرایی، امداد و نجات، حمل و نقل مجروحین و عملیاتی که بود رو با ما و شنوندگان به اشتراک بذارید.
کلن من عضو تیم‌های اضطراری جبهه و جنگ بودم داوطلبانه و حدود 22 بار به جبهه اعزام شدم. معمولاً در آخرین مراحل یک عملیات بود که تیم‌های پزشکی اعزام می‌شدند، اونم با هواپیما و هلیکوپتر تا خطوط مقدم. البته 4-5 کیلومتر پشت خط بیمارستان ها رو زده بودن، اورژانس ها رو زده بودن. متاسفانه بیابون هم به خصوص تو مناطق غرب برای هلیکوپترها ناآرام بود. کلن فضای ایران برای هواپیما ناآم بود. هلیکوپترها رو من یادمه که از روی جاده که پایینش رو تأمین گذاشته بودن پرواز میکردن، یعنی این نبود که مسیر مستقیم رو هلیکوپتر بره. هواپیما هم باز فضای ناامنی بود. یک بار مسیر اصفهان تا امیدیه خوزستان رو ما 3 ساعت تو هواپیمای C-130 بودیم. وقتی که هواپیما نشست، ما که تو قسمت بار بودیم و نمیدونستیم چه خبر شده، گفتن به دلیل اینکه هفته قبل هواپیمای شهید شهدای فرماندهان کل جنگ رو و شهید محلاتی رو زدند، به این جهت ما رفتیم سمت شرق ایران، کرمان، بندرعباس و از حاشیه خلیج فارس ما اومدیم به سمت امیدیه. در مورد رشد رشته پزشکی در جنگ، واقعا پزشکان ما هم ماهرتر شدن، هم سریعتر شدن و هم با تجربه تر شدن. من یک بار که من اون زمان رزیدنت بیهوشی بودم، به تنهایی 6 تا اتاق عمل رو در کربلای 4 با مجروحان بسیار سختی برای 35 تا جراح سرویس دادم. 36 ساعت من مداوم به تنهایی نخوابیدم و دستگاهامونم مثل حالا اتوماتیک نبود که خودش کار بکنه، باید با دست تنفس میدادیم. در یکی از اتاقها فقط یک مجروحی که بود سرش ترکش خورده بود، آقای دکتر شکرچی عمل میکردن. قفسه سینش ترکش خورده بود، آقای دکتر صحت داشتن عملش میکردن. و دست چپش هم یادمه که باز دوباره آقای دکتر زاره داشتن اونو عمل میکردن. یعنی میخوام بگم در یک اتاقش از 6 تا اتاق تازه 3 تا جراح همزمان داشتن کار میکردن و من داشتم به وسیله پرستارها و کارشناسها و تکنسین‌های بیهوشی تمامی اتاقها رو کاور میکردم و حتی یک بار خودم خواب میدم تو بیمارستان امین اصفهانم داره منو پیج بند، ولی دستم از حرکت وای نستد بود و داشتم مدام تنفسم رو انجام میدادم برای بیمار. از دیگر خاطراتی که باز میتونم عرض بکنم این بود که ستاد مشترک امداد درمان اصفهان در پل فردوسی مستقر بود، مرحوم آقای خامی و همچنین عزیزانی که الان هستن آقای شادی، آقای معتمدی اینجا مستقر بودن و با ماها در تماس بودن. وقتی که زنگ زدن فلانی کارت داریم، میدونستم که از یه اعزام بیمارانی که روی تخت داشتیم در بیمارستان‌های اصفهان رو تحویل همکاران میدادم و میدویدم خونه یه ساک کوچولویی بر میداشتم و میامدم ستاد مشترک امداد درمان. معمولا ما رو از همین فرودگاه قدیم با هواپیما اعزام میکردن، اونجا منطقه جلوترم گاهن با اتوبوس و گاهن با هلیکوپتر میرفتیم جلو و واقعا همسرم با من بسیار سازگار و همراه بودند. من چیز 4 فرزند داشتم، این 4 بچه کوچک رو بالاخره اداره کردنشون به تنهایی امداد سخت بود، ولی خب به راحتی من خداحافظی میکردم و میرفتم جبهه. شاد و موفق و سربلند باشید، خدا نگهدار شما. متشکرم
از شما، خدایا رو نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که ایامتون به کام باشه. از اینکه با من و همه همکارانم در رادیو سلامت همراه هستید کمال تشکر و قدردانی رو داریم. خدایا رو نگهدارتون.
من از عشق می سرایم که از الماس این کهکشان است و رازی است که جز به چشم آن که باید ببیند نمی آید. آری من از عشق سرودم، عشق را سرودم و تو خود عشق بودی و چقدر فاصله است بین بودن و سرودن.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران، رادیو سلامت.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز. در این لحظه‌ای که رحمت حضرت دوست جاری است، محتاج دعای خیر همه شما عزیزان هستیم. خدمت شما عرض کنم که زمان اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:05 است. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده،
این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده تویی، هر آنچه خواهی آنده.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
هستی در تماشای تو مبهوت است و این دل شیدای مهر تو، شیدای محبتی که پایان ندارد، شیدای عشقی که در وجود تمام خاک جاری است. به نام خدا. سلام.
به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش به خیزت صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی.
عجب حلای بندی تا امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. عجب حلوای بندی تا امیر بیگزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، همراهان همیشگی ما سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و وجودتون برقرار باشه. در آستانه 40 روز شهادت جانسوز و جانگداز آقا عبدالله الحسین هستیم و روز 40 قصد داریم انشاءالله به تحلیل و تفسیر عبارات بسیار زیبا و مضامین بلند زیارت 40 بپردازیم که انشاءالله مفید فایده شما عزیزان قرار بگیریم. بحث 40 ابعاد مختلفی داره. یک بعدش خب زیارت آقا امام حسینه. مسلمانان، شیعیان، عاشقان میرن کربلا روز 40 با پای پیاده، میخوان قبر مطهر آقای امام حسین رو زیارت کنن. نکته بعدی مفاد زیارت 40 که بسیار مضامین بلند، عالی و لطیفی است که انسان لذت میبره آقا این زیارت نامه رو مطالعه و قرائت میکنه، که این از امام صادق منقوله و جابر ابن عبدالله انصاری می رو نقل کردن که بسیار عمیق در قالب زیارت به اصطلاح مطرح شده. و مستحضر هستیم که اهل بیت عصمت و طهارت بر مصائب آقا امام حسین در مناسبت های گوناگون تأکید داشتن، یعنی سعی کردن که اهل بیت آقا امام حسین و ائمه معصومین بعد از آقا امام حسین در مناسبت های مختلف به گونه ای عمل کردن که این واقعه عاشورا تا قیام قیامت بر تارک تاریخ بدرخشه. نمونش خطبه های حضرت زینب کبرا و آقای امام سجاد در کوفه و شام بود که این مظلومیت سید شهدا رو در واقع با یک روزخانی مطرح کردن. بعد از واقعه شام و کوفه اومدن مدینه، در مدینه مجلس عزا گرفتن، عزاداری کردن. آقای امام سجاد عزاداران رو اطعام میداد تا این سنت و این عزاداری امام حسین به یادگار بمونه. این مجلس عزا چندین سال به طور پیوسته ادامه داشت. میگن حتی یک سال به صورت شبانه روزی برگزار میشد و تا سه سال بعد از واقعه عاشورا این مجلس عزا در مدینه برگزار میشده. بعد امام باقر وصیت کرد که تا 10 سال در منا روزه بخونن. وقتی حجاج میان در بیت الله الحرام در منا، اونجا 10 سال بنا به وصیت آقای امام باقر مراسم روزه و اقامه عزا میشد تا رسید به نوبت به آقای امام صادق. اون موقع دیگه تقریبا زمان جابجایی